بسم الله الرحمن الرحیم. 3/2390 درس براءت توسط استاد مقامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. لکن ظاهر کلام الشیخ یعبا عن ذالک قال فی العده. بحث در مورد این بود در دوران بین المحظورین ما باید، مرحوم شیخ فرمودن که ما قائل به اباحه ظاهریه هستیم، در مقام عمل هم هیچ گونه مخالفتی با وجوب و یا حرمت پیش نمی آید. مرحوم شیخ خیلی تلاش کردند که اثبات کنند اباحه ظاهریه را در ما نحن فی. اشکالاتی هم وارد شده بود بر جریان اباحه ظاهریه در دوران بین المحظورین. مرحوم شیخ تمام اشکالات را دفع کردند. از جمله اشکالاتی که وارد شده بود این بود که وقتی امت اختلاف کردن بر دو قول، اجماع مرکب به وجود میاد، گروهی قائل شدن به وجوب، گروهی قائل شدن به حرمت. ما دیگه حق نداریم یکی از این دو قول ها را یعنی هر دو قول را رها کنیم، قائل به قول ثالث بشیم. چرا؟ چون میدانیم امام در میان یکی از اینها هست. پس بنابراین میبایستی یکی از اینها را بگیریم. وقتی اجماع مرکب این طوره، ما نحن فی هم که دوران بین المحظورین هست هم همین طور است. می بایست یا وجوب رو بگیریم و یا حرمت رو باید بگیریم. مرحوم شیخ قبلا که این رو مطرح کردن، حالا میخوان این مقایسه را جواب بدن. البته جواب دادن ها، منتها حالا دارین ادامهش رو میخونیم. مرحوم شیخ فرمود اون حرفی که علمای ما در باب اجماع مرکب میزنند، که میگویند در اجماع مرکب ما حق نداریم هر دو قول را دور بندازیم، قول ثالثی را انتخاب کنیم، اون شامل ما نحن فی که دوران بین المحظورین اصلا نمیشود. چرا؟ چون در ما نحن فی مخالفت عملی ابدا پیش نمی آید. این اولا. ثانیا خود شیخ طوسی در اجماع مرکب قائل به قول سومی شده است. قائل به چی شده؟ تغییر شده، گفت امت اگر رفتن به دو قول، گروهی وجوب گروهی حرمت، ما مخیریم بینهما، در حالتی که قول به تأخیر خلاف قول امام است. چون میدانیم امام یا با اینا است که طرفدار وجوبن یا طرفدار حرمتن، امام با یکی از ایناست. امام معینا یک قول دارد، یا وجوب یا حرمت، در حالتی که شیخ طوسی قائل به چیه؟ تأخیره. یه نفر از جانب شیخ طوسی میخواد عذر تراشی کند و بگوید که منظور شیخ طوسی از تأخیر، تأخیر ظاهریه. وقتی تأخیر ظاهری بود هیچ منافاتی با قول امام پیدا نمی کند. بله، اگر مراد ما از تأخیری که شیخ طوسی فرمود تأخیر واقعی بود، این منافات با قول امام داره، چون امام قول واقعی رو بیان می کند. ولی مراد شیخ طوسی تأخیر چیه؟ تأخیر ظاهریه. تأخیر ظاهری تا زمانی است که حکم واقعی برای ما معلوم نباشد. به محضی که معلوم شد، ما تأخیر ظاهری را و حکم ظاهری را کنار میگذاریم. لذا تأخیر ظاهری منافاتی با قول امام ابدا ندارد. مرحوم شیخ در درس امروز میفرماید نه، کلام شیخ طوسی که در عده مطرح شده و قائل به تغییر است ابا دارد از اینی که تو گفتی و میرساند که مرادش تغییر چیه؟ تغییر واقعی. مرحوم شیخ شروع میکند الان کلام شیخ طوسی رو از عده برای ما نقل میکند تا مشخص بشود که مراد شیخ طوسی تأخیر واقعی است نه تأخیر ظاهری. شیخ طوسی در عدت الاصول این چنین فرموده، فرموده است که اگر چنانچه امت بر دو گروه شدند، در اینجا اجماع مرکب به وجود میاد، دیگه اجماع بسیط وجود نداره. خب در اینجور جاها که اجماع مرکب وجود دارد ما باید چه کار بکنیم؟ فرمودن که در اینجا دو نظریه وجود دارد. یک نظر وجود دارد، یک نظر این است که هر دو تا قول ساقطند، ما رجوع می کنیم به مقتضای عقل. حالا عقل ممکن قائل به حذر و منع بشه، ممکن از عقل قائل به اباحه بشه، بالاخره ما مراجعه به مقتضای عقل میکنیم. پس هر کجا امت اختلاف کردن بر قول و اجماع مرکب وجود داشت، در اینجا ما چکار باید بکنیم؟ قول این گروه رو بگیریم یا قول این گروه رو بگیریم یا قول هیچ کدام را نگیریم؟ در اینجا دو نظریه وجود دارد. نظر اول این است که هر دو قول ساقطند، راجع به مشخص کردن حکم واقعه ما مراجع به مقتضای عقل می کنیم. حالا عقل ممکنه حذر و منع رو بگه، ممکنه چی رو بگه؟ اباحه رو بگوید. این قول اول. قول دوم، قول دوم اینه که فرمودن که ما در مقام عمل مخیر هستیم، بین این دو قول ما قالب تخییر هستیم، این رو عمل بش کنیم یا اون رو بش عمل بکنیم. و این مثل باب متعارضه اینه، اگر دو تا خبر متعارض داشتیم، این روایت یک حکم روایت دیگر حکمی بر ضدش گفت، با همدیگه تعارض کردند، در اینجا یک قول این است که ما در بین این دو تا روایت متعارض چه هستیم؟ مخیر هستیم. بله؟ نه، یک قول نیگه نه، تساقط نمی کنه. خب ما نحن فی که اجماع مرکب هم همینطور میشه. خب پس در اینجا دو قوله، یک قول اینه که هر دو تا گروه ساقط، رجوع به مقتضای اصل. قول دوم نه، تأخیر. مرحوم شیخ طوسی آمده یک فرعی را بر این دوتا قول متفرع کرده، گفته بنابر قول اول که ما میگیم هر دوتا ساقطند، رجوع به مقتضای اصل میکنیم، در اینجا اگر احیاناً نتیجه فرعیش این میشه که اگر احیانا بر یکی از اون اقوال دلیل پیدا کردیم، ما میتونیم اتفاق نظر بکنیم. خوب دقت کنید دوستان، بر این دوتا قول فرعی رو متفرع کرده شیخ طوسی، گفته بنابر قول اول که هر دوتا ساقط، رجوع به مقتضای اصل میکنیم، این فرع متفرع میشه که ما میتونیم اتفاق نظر بکنیم اگر دلیلی بر یکی از اقوال امت پیدا کردیم. اگر دلیل پیدا کردیم که قول این گروه درسته، ما میتونیم اتفاق نظر بر این گروه پیدا کنیم. درست شد؟ وقتی که اتفاق نظر پیدا کردیم بر این گروه، ما قول اون گروه رو میگیریم. چرا؟ چون دلیل برش داریم، دیگه مراجعه به اصل معنا نداره. یا اگر دلیل پیدا کردیم بر این گروه از امت، ما اتفاق نظر سر این گروه میکنیم، درست شد؟ اما بنابر قول دوم که قائل به تأخیر هستیم، هرگز اتفاق بر یک قول معنا ندارد، ابدا معنا ندارد. چرا؟ علت آورده که ما بنابر قول دوم که تأخیره نمیتونیم اتفاق نظر کنیم بر یک قول. اگر اتفاق نظر کردیم بر یک قول، معناش اینه که قول دیگری چیه؟ باطله. معناش اینه که قول دیگر باطله. در حالتی که در ما که قائل به تأخیر هستیم نمیگیم هر دوتا باطله، باطله. اگر اینو گرفتیم نمیگیم اون باطله، نه، ممکنه این درست باشه، ممکنه اون درست باشه، ممکن اصلا هر دوتا درست باشن، ولی در مقام عمل چون ممکن نیست هر دوتا را بگیریم، قائل به چی میشیم؟ قائل به تأخیر میشیم. این نشان دهنده اینه که این آقا چی رو داره میگه؟ تأخیر واقعی رو داره میگه. احسنتم، تأخیر واقعی رو داره بیان میکنه، نه تأخیر ظاهری را. تأخیر ظاهری اگر دلیل برای طرف پیدا کردیم باید ول کنیم تأخیر ظاهری را، باید بچسبیم چی؟ به دلیل. ایشون میفرماد قول دوم که تأخیره دیگه جایز نیست ما اتفاق نظر پیدا کنیم بر یک گروه به واسطه دلیل. این حرف نشان دهنده اینه که مرادش از تأخیر، تأخیر چیه؟ واقعیه. و اگر تأخیر ظاهری بود با آمدن دلیل بر یک حکم، تأخیر ظاهری باید از بین برود. بنابراین این که شما آمدی ما نحن فی را مقایسه کردی به اجماع مرکب، حرف شما ناسواب است و نادرست. اون حرفی که فقها در باب اجماع مرکب میزنن کاملا درسته، ولی شامل ما نحن فی نمی شود. خب عبارت دقت کنین، لکن نه ظاهر کلام شیخ یعبا انزالک، لکن کلام شیخ طوسی عبا دارد انزالک، از این که مرادش از تأخیر، تأخیر ظاهری باشد، از این که مرادش از تأخیر، تأخیر ظاهری باشد. مرحوم شیخ میخواد بگه نه، مراد شیخ طوسی از تأخیر، تأخیر واقعیه. قال فی العده، شیخ طوسی در عدت الاصول فرمود اذا اختلفت الامه على قولین فلا یکون اجماعا، اگر امت بر دو قول شدن در مورد یک واقعی، پس دیگه اجماع بسیطی وجود ندارد. اجماع بر چند قسمه؟ دو قسم، اجماع مرکب، اجماع بسیط. دیگه اجماع بسیطی وجود نداره، ولی اجماع مرکب هست. اینکه دو گروه هن یعنی اجماع هن منتها اجماع مرکب. پس مراد از اینکه لا یکون اجماع هن زیرش بینید ای اجماع هن بسیطا، اجماع بسیط در کار نیست، ولی اجماع مرکب هست. خب حالا اینجا که امت بر دو گروه شدن، گروهی میگن وجوب مثلا، گروهی میگن حرمت، اینجا با چیکار کرد؟ شیخ طوسی فرمود در این ارتباط دو نظریه و دو مذهب وجود دارد. ولی اصحابنا فی ذالک مذهبان، برای اصحاب ما در مورد این موضوع دو نظریه وجود دارد. یک، من هم من یقول، گروهی از اونها کسانی هستند که میگویند، این نظریه اوله، چه میگن؟ این رو میگن اذا تکاف الفریقان ولم یکن مع احدهما دلیل یوجب العلم التفصیلی به ان قول المعصوم داخل فیه سقطا و وجب التمسک به مقتضى العقل. قول اول اینه که هنگامی که دو گروه از امت مساوی باشند، یعنی چه مساوی باشند؟ یعنی نباشد با هیچ کدوم دلیلی که موجب علم تفصیلی به قول معصوم بشه، موجب علم تفصیلی نشود به این که معصوم داخل در کدام یک هست. در اینجا هر دو قول، هر دو گروه ساقط هست و واجب است تمسک کنیم به مقتضای عقل. حالا عقل در جای میگه حذر و منع یا قائل به اباحه است، الاختلاف مذاهب هم، برابر اختلاف مذهب و رأیی که در بین فقها در این جوجه ها وجود داره، که وقتی به عقل ناراجع کردیم باید قائل به حذر بشیم یا قائل به اباحه. خب این نظریه اول. مرحوم شیخ طوسی راجع به این نظریه اول خودش اظهار نظری میکند، میفرماید این نظریه اول نظریه درستی نیست. و هذا القول ليس بقوي، این قول اول قول قوی نیست. ثم علله باطراح قول الامام قال، چرا این قول قول درستی و قوی نیست؟ تعلیل کرده اون را به عرض کنم دور انداختن قول امام. چون وقتی هر دوتا را ما دور انداختیم، هر دوتا ساقط شد، دور انداختن قول امام هست یا نه؟ چون میدونیم امام یا با این گروه یا با این گروه. وقتی هر دوتا را میذاریم کنار، رجوع به مقتضای عقل میکنیم حذر یا اباحه، دور انداختن قول امامه. قال شیخ طوسی فرموده است ولو جاز ذلک لجاز مع تعیین قول الامام ترکوه. اگر جایز باشد در این صورت دور انداختن قول امام، اگر جایز باشد ذلک در این صورتی که امت دو گروهند دور انداختن قول امام، باید جایز باشد در اون صورتی که قول امام معینه ترکه، ترکن قول امام را. ترکه فاعل جازه، باید جایز باشد در صورتی که قول امام معینه مشخصه ترک قول امام. در حالتی که ترک قول امام در صورتی که معین باشه جایز نیست، پس در اینجا هم جایز نیست. شیخ طوسی فرموده که اگر جایز باشد ذالکه دور انداختن قول امام در فرضی که امت دو گروهند و امام در بین یکی از اونهاست، باید جایز باشد در صورتی که معین از قول امام، جایز باشد ترک کردن قول امام و عمل با اون چی که عقل میگوید. و حال اون که در صورت معین بودن قول امام، ترک قول امام جایز نیست. پس در اینجا که امت دو گورن قول امام رو ترک کردن جایز نیست. چرا درست نیست؟ اگر قول امام مفصلن برای ما مشخص باشه، تو میتونی مخالفت با قول امام بکنی؟ نه. پس اگر اجمالا قول امام مشخص باشه میتونی مخالفت کنی؟ نه. اینه، این اینو داره میگه. یعنی میخواد بگه که باید تو قول امام رو بگیری، سواء کان مفصلا بدانید یا اجمالا بدانید. خب این قول اول پس درست نبود، مرحوم شیخ رد کرد، شیخ طوسی قول اول رو رد کرد. و من هم من یقول، بالای من هم من یقول بسید قول دوم و نظریه دوم. در باب اجماع مرکب چه کار باید بکنیم؟ قول دوم. و من هم من یقول، گروهی دیگر از اصحاب نظریه دومی دارند. نظریه دومشون چیه؟ نحن مخیرون فی العمل به ای القولین، ما مخیریم در عمل به هر یک از این دوتا قول، قول به وجوب یا قول به حرمت، هر کدوم خواستیم عمل کنیم عمل میکنیم. این مثل باب تعارض میشود که دو دلیل داریم، یکی میگه وجوب یکی میگه حرمت، با همدیگه تعارض میکنن، قالب تخییر هستیم. و ذالک یجری مجرى الخبرین اذا تعارضا، اینجا که ما مخیر هستیم در باب اجماع مرکب، این جاری مجرای دو خبری هستن که با هم دیگه تعارض میکنن. چطور در باب متعارضین گفتن که میخوای به هر کدوم عمل کنی عمل کن؟ در مانع حنفی هم که اجماع مرکب میگیم چی؟ قالب تخییر هستیم ما، درست شد؟ در اجماع مرکب قالب تخییر هستیم. خب ثم فرع، سپس شیخ طوسی بر این دو تا قول، نظریه اول نظریه دوم، یه مسئله فرعی رو متفرع کرده. بر طبق قول اول میتونیم اتفاق نظر داشته باشیم بر یک قول اگر دلیل داشتیم، ولی بنابر نظریه دوم که تخییره، دیگه اتفاق بر یک قول چیه؟ ممنوعه. خب اگر مرادش از تخییر تخییر ظاهری بود، با آمدن دلیل بر یک قول باز تخییر رو چکار میکردیم؟ راه میکردیم، در حالی که فرمون حق نداریم راهش کنیم. معلومشون مرادش از تخییر تخییره واقعیه. ثم فرع، سپس شیخ طوسی متفرع کرده، علی القول الاول، متفرع کرده بنابر قول اول. قول اول چی بود؟ میدونم هر دوتا رو رها کنیم، رجوع به مقتضای عقل بکنیم. سپس متفرع کرده از بر قول اول جواز اتفاقهم بعد الاختلاف علا قول واحد. گفته است بنابر قول اول جایز است ما اتفاق نظر کنیم بعد از این که اختلاف وجود داشت. خب اتفاق نظر کنیم بر چی؟ علا قول واحد. این علا قول واحد جار مجرور متعلق بر چیه؟ اتفاقه. جایز است اتفاق کنیم بر قول اول بعد از این که اختلاف داشتیم امت، درسته؟ این جواز اتفاق بعد اختلاف متفرع بر قول اوله، ولی به علم قول ثانی، ولی بنابرای قول دوم، قول دوم کدومه؟ تخییره. عدم و جواز ذالکه، جایز نیست اتفاق بر قول واحدی، جایز نیست اتفاق بر قول واحدی. چرا؟ معللن به انه یلزم من ذالکه بطلان القول الاخر، تعلیل آورده به این که لازم میاد من ذالکه از این اتفاق بر قول واحد باطل بودن قول دیگر. و قد قلنا انهم مخیرون فی العمل، و حال اون که ما گفتیم اینها مخیرن در مقام عمل. مخیرن در مقام عمل یعنی چی؟ یعنی این ممکنه درست باشه و این ممکنه درست باشه، یعنی آره ما مخیر هستیم، یعنی به عبارت دیگر هر دوتا درستند، منتها نه اینکه نمیتونیم دوتا رو عملی کنیم، قالبه تخییر میشیم، درسته؟ در اینجا میشه تخییر واقعی، و اگر دلیل پیدا کردیم باید بتونیم اتفاق نظر کنیم برای یکی. میگه نه همچه کاری نمیتونیم بکنیم. معلوم میشه مراجع تخییر تخییر واقعی هست نه تخییر ظاهری، ولی اگر تخییر ظاهری باشه میشود اتفاق بر یک قول کرد. ولو کان اجماعهم على احدهما انتقض ذلك. بله خب وقد قلنا انهم مخیرون فی العمل، و ما قائل شدیم که اینها مخیرن در مقام عمل. ولو کان اجماعهم على احدهما انتقض ذلك، و اگر یه دفعه اجماعی حاصل شد بر یکی از این دو تا قول، دیگه تخییر چه میشه؟ تخییر نقض میشود، و نقض کردن تخییر درست نیست. خب در اینجا ملاحظه میفرمایید که در این جایی که ما قالب تخییریم، اتفاق نظر بر یک قول درست نیست، چون معناش بطلان قول دیگره. پس از اینجا میفهمیم که مرادش از تخییر تخییر چیه؟ تخییر واقعی. وقتی تخییر واقعی بود، این که شما گفتید در اجماع مرکب حق نداریم قالب قول سومی بشیم غلطه. شیخ طوسی قالب قول سوم این شد که تغییر باشه. مرحوم شیخ طوسی میفرماید، شیخ انصاری میفرماید که و ما ذکره من التفریع اقوا شاهد علی اراده تخییر الواقعی. مرحوم شیخ انصاری میفرماید این مطلبی که شیخ طوسی ذکر کرد، کدوم مطلب؟ همین فرعه، همین فرعی رو که متفرع کرده بر اون دو تا قول، این بهترین شاهد است که مرادش از تغییر تغییره واقعیه. تغییر واقعی برخلاف اجماع مرکب هست، درسته؟ وَنْ كَانَ الْقَوْلُ بِهِ لَا يَخْلُو عَنْ اشْكَالٍ. گرچه قائل شدن به تغییر واقعی، عرض کنم خدمت شما، خالی از اشکال نیز به نظر مرحوم شیخ اینه. منتها در این حال قائل است که مراد شیخ طوسی از تغییر تغییر واقعی هست. مرحوم شیخ طوسی میفرماید که خب عرض کنم که ما اگر بگردیم در میان کلمات علما، میبینیم که منظور این آقایون از تخییر اینه که ما میتونیم در اجماع مرکب قول امام رو کنار بگذاریم، اشکالی نداره. پس این که شما گفتید نمیتونیم در اجماع مرکب قول امام کنار بذاریم، حرف درستی نیست. و کیفکان، و کیفکان یعنی چی؟ چه مراد شیخ طوسی از تغییر تغییر واقعی باشه، چه تغییر ظاهری باشه. فالظاهر بعد التأمل فی کلمات فی باب الاجماع ارادتهم بطرح قول الامام. ظاهر اینه که بعد از اینکه تأمل کنید در کلمات فقها در باب اجماع مرکب، وقتی تأمل کنید در کلمات فقها در باب اجماع مرکب، میفهمی که اینا اراده کردن که میشود طرح کنیم قول امام را در اجماع مرکب و قائل به قول سومی بشیم، من حیث العمل، در مقام عمل، و الا در مقام التزام ما ملتزم به قول امامی، ما تو نمیدیم کدوم قول امام، ولی در مقام عمل میشه نه به این گروه نه به این گروه عمل کرد، قائل به قول سومی شد. یعنی به عبارت دیگر ما میتونیم قائل به تخییر بشیم، تخییر رو به عنوان قول سومی عرض کنم خدمت شما حساب کنیم، یا در مقام عمل قائل به مقتضای اصل بشیم، یا اباحه یا حذر، درسته؟ این که الزاماً قول این گروه را بگیریم یا این گروه را من حیث العمل، نه لازم نیست. فتأمل، فتأمل یعنی برو تأمل کن در کلمات فقها، بگین این حرف ما درست یا درست نیست. قلب میتونیم قلب قول سوم بشیم، میتونیم قول امام رو که در میان یکی از این هاست دور بذاریم و قائل به قول سوم میشیم. حالا قول سوم یا تخییره که شیخ طوسی میگه، یا اباحه است، یا عرض کنم ممنوعه که دیگران میگویند، درست شد؟ بالاخره وقتی قائل به تخییر شدیم قول دیگری میشه، باز میشه قول امام رو چکار کنیم؟ طرح کنیم.
قول امام یا واجبه یا حرام است.
خب بله، با یکی از این دو گروهه. خب همه توضیحات ما همینه دیگه. مرحوم شیخ انصاری میگه از کلام شیخ طوسی میاد که ما میتونیم قول امام رو نپذیریم، قول به قول دیگه بشیم تخییر. خب وقتی ثابت کردیم که شیخ طوسی میگه تخییر واقعی، امام قول به تخییر واقعیه؟ نه، امام با یکی از این دو گروهه. و آره، وقتی امام با یکی از این دو گروهه، یعنی امام یا وجوب رو قبول داره یا حرمت رو، نه تخییر رو، در حالی که شیخ طوسی قائل به چیه؟ تخییره. خب حالا در هر صورت اینجا رو دقت کنید، مرحوم شیخ انصاری بارها گفتیم شیخ چون واقعا نابغه بود و این رخش ذهنش خیلی جولان میکرد، تا اینجا خیلی تلاش کرد در دوران بین المحظورن چی رو ثابت کنه؟ اباحه را ثابت کنه، واعظاریه را. از اینجا میفرماید نه، انصاف این است که اباحه ظاهری در اینجا جریان پیدا نمی کند. هر چه درست کرد الان میخواد فرو بریزه. چرا؟ علتی چیه؟ علتش اینه که مرحوم شیخ فرمودن که ما گفتیم که تمام اون ادله هایی که در باب براءت در شبهات تحریمیه و وجوبی مطرح کردیم که عبارت بودن از ادله براءت شامل اینجا هم میشوند، ولی انصاف اینه که نه، شامل اینجا نمیشوند. چرا؟ چون ادله ای که براءت رو اثبات میکنن دو گروه هم، یک گروهشون براءت ظاهری و اباحه ظاهری رو مطرح میکنن، مثل کل شیء لک حلال، درست شد؟ اینا اباحه ظاهری رو، حلیت ظاهری برای ما مطرح میکنن. یه گروه دیگر هستن که به ما میگند این عمل رو که نمیدونی حرام است یا غیر حرام، اگر انجامش دادی یا ترکش کردی عقابی ندارد، فقط نفی عقاب میکنن، ولی حکمش چیه دیگه حکم رو بیان نمیکنن. درسته؟ خب میفرمایند که پس ادله براءت دو گروه هستن، گروهشون اباحه ظاهری رو میرسونن، گروهشون فقط نفی عقاب میکنند. اما گروه اول شامل ما نحنفی نمیشوند، گروه اول فقط مربوط به شبهه تحریمی هستند، شامل ما نحنفی که دوران بین المحذورینه نمیشود. چرا؟ به دلیل انصراف. شما در بحث مطلق و مقید خوندید، گفتید که اطلاق گیری مقدماتی لازم داره، یکی از مقدماتش عدم الانصراف، نباید انصراف وجود داشته باشه. در اینجا این گروه که اباحه ظاهری رو میرسونند مطلق نیستند، زیرا انصراف دارند به شبهه تحریمیه، شامل دوران بین المحذورین نمی شود. ریشه انصراف چیه؟ ریشه انصراف کثرت استعمال حلیت در مقابل حرمت. وقتی گفتن فلان چیز حلاله یعنی چی؟ یعنی حرام است. پس حلیت در مقابل حرمت. خب این ادله هم که میگه کل شیء لک حلال کجا پیاده باید بشن؟ ببینیم چه چیز در مقابل حلاله. حرمت در مقابل حلاله، یعنی هر کجا ما احتمال دادیم حرامه این ادله اونجا جاری میشوند. پس این ادله انصراف دارن به شبهه تحریمیه. وقتی انصراف داشتن به شبهه تحریمیه نمیتونیم بگیم ادله اباحه مطلقند، هم شامل شبهه تحریمی میشن هم شامل دوران بین المحذوره نمیتونیم بگیم. درسته؟ خب اما گروه دوم، گروه دوم از ادله اباحه که گفتیم دلالت بر عدم عقاب میکنن، این گروه دلالت میکنن بر عدم عقاب، میگن که آقا تو میخوای انجامش بدی یا ترکش بکنی عقابی بر تو وارد نیست. درسته؟ اما اینکه بخواد این گروه دوم از ادله اباحه جانب حرمت را معینن بگیرد یا جانب وجوب را بگیرد، اصلا دلالت بر همچی چیزی نمی کنن. پس بنابراین عرض کنم که ادله اباحه بگیم در ما نحنفی هم اباحه را می رساند، نه همچو چیزی را ابدا نمی رساند. دو گروهش کردیم، هم گروه اول را گفتیم دلالت نمی کنه، هم گروه دوم را گفتیم دلالت نمی کنه. درست آقا؟ حالا پیاده کنیم مطلب را. خب دقت کنید، دوباره بگم که سریع تطبیق کنیم. مرحوم شیخ با کلمه انصاف، مرحوم شیخ تکیه کلامش هم توی مکاسب هم توی رسائل انصافه، لکن انصاف اینه که ادله اباحه و براعت شامل ما نحنفی که دوران بین المحظورینه نمیشه. چرا؟ چون ادله اباحه دو گروه هم، گروهی که اباحه رو میرسانن، گروهی که نفی عقاب را میرسانن، کاری به حکم ندارن. اما گروه اول که اباحه رو میرسونند، عرض کنم خدمت شما، این گروه شامل ما نحنفی نمیشوند که دوران بین محظورینه. چرا؟ چون انصراف وجود دارد و شامل شبه تحریمی میشود. علت ریشه انصراف هم کثرت استعماله، استعمال حلیت در مقابل حرمت. وقتی حلیت اکثرا در مقابل حرمت استعمال میشه، پس ادله اباحه در شبهه تحریمی است، شامل ما نحنفی نمیشه، ادله اباحه اطلاق نداره. اما گروه دوم که نفی عقاب میکنن، گروه دوم نفی عقاب میکنند، میگن جانب حرمت رو میخوای انجام بدی در مقام عمل، عقابی نداری. جانب وجوب رو میخوای ترک کنی در مقام عمل، عقابی نداری. به عبارت دیگر، به عبارت دیگر گروه دوم این رو میخوان برسونن که معیناً حرمت معین نیست، معیناً وجوب هم معین نیست، این رو میخوان برسونن فقط. ولی آیا اباحه است یا نه، دیگه این گروه دوم این را نمیرسانن. پس ادله براءت به دو گروهش شامل ما نحنفی نشد. ولكن الانصاف ان ادله الاباحه في محتمل الحرمه تنصرف الى محتمل الحرمه و غير الوجوب، لكن انصاف این است که ادله اباحه و براءت در محتمل الحرمه اینا انصراف دارن به شبهه تحریمیه. شبهه تحریمی اسمش چیه؟ احتمال بدیم حرام است و غیر وجوب، امر دایر از بین حرمت و غیر وجوب. حالا عبارت، ادله اباحه در محتمل الحرمه انصراف دارن به شبهه تحریمی. شهر تحریمی کدومه؟ اینه که انصراف دارن به محتمل الحرمه و غیر الوجوب، انصراف دارن به محتمل الحرمه و غیر وجوب، که همون شبهه تحریمیه. و ادلت و نفی تکلیف اما لم یعلم نوع تکلیف لا تفید الا عدم المؤاخذه على الترک اول فعل. و اما ادله که نفی تکلیف میکنن، گروه دوم از ادله براءت و اباحه، و اما ادله که از گروه دوم از ادله براءت و اباحه ادله نفی تکلیفن، از موردی که معلوم نباشد نوع تکلیف را، این ادله افاده نمی کنن مگر عدم مؤاخذه را. میگه عقاب نداری، چیز دیگه نمیگن، میگه مؤاخذه و عقاب نداری بر ترک یا بر فعل. و عدم تعیین الحرمه اول وجوب، میگن آقا وجوب معینن حرمت معین نیست، وجوب معین نیست، ولی دیگه نمیگه اباحه، میگه عقاب نداری. به عبارت دیگر حرمت، عرض کنم خدمت شما، معین باشه نه نیست، وجوب معین شده باشه نه نیست، ولی دیگه نمیرسونه که اباحه باید باشه. و عدم تعیین حرمت اول وجوب، درست شد؟ خب همین مقدار که ادله اباحه، عرض کنم خدمت شما، نمیتواند برساند در دوران بین المحظورین اباحه، همین مقدار کافیست که ما قالب تخییر بشیم، بگیم ما مخیریم بین وجوب و حرمت. و ذالک المقدار لا ینافی وجوب الاخذ به احدهما مخیرن فی، این مقدار هرگز منافاتی ندارد که بر ما واجب بشود اخذ کنیم یکی از این دوتا را. آیا حیدری کدوم یکی از این دوتا را؟ آیا احمدی؟ آه. معلوم شد نه کجا رفته بودی؟ یکی از وجوب یا حرمت را تو که رفتی آی نوذری هم باد بود ها. خیلی میفرماید که بله دقت کنید و هذا المقدار لا ينافي وجوب الاخذ باحدهما مخيرا فيه. میفرماید این مقدار از این که این ادله دلالت بر اباحه در ما نهنفی نمی کنند، همین مقدار هیچ گونه منافاتی ندارند که بر ما واجب بشه عرض کنیم به یکی از وجوب یا حرمت را، در حالی که مخیریم در این عقض، ما مخیریم یا وجوب را یا حرمت را. بعد مرحوم شیخ طوسی انصاری میگه بله فقط یه نکته هست، مگر نگفتیم مخیریم؟ ولی خود تحقیق دلیل میخواد، دلیل نداره. پس بهتره چکار کنیم؟ اصلا رساله رو ببندیم، هیچ فتوای صادر نکنیم، در مقام عمل هم که مخالفتی پیش نمیاد. نعم هذا الوجوب يحتاج الى دلیل. بله این وجوب، این وجوب کدومه؟ وجوب عقص به احدهما مخیره. نعم هذا الوجوب، وجوب عقص به احدهما مخیره يحتاج الى دلیل، نیاز به دلیل داره. و هو مفقود، دلیل در اینجا چیه؟ مفقوده. پس حالا با چیکار کنیم؟ فلازمه هو توقف، لازم اینه که توقف کنیم، هیچ فتوای صادر نکنیم. و عدم الالتزام الا بالحکم الواقعی الا ما هو علیه فی الواقع. و ما ملتزم به هیچی نشیم مگر بر حکم الله واقعی. میگیم خدایا در این وسط که دوران بین المعذورین ما به حکم واقعی تو ملتزمیم، من تا کدومه دیگه نمیدانیم. درست شد؟ نه ما ملتزم میشیم به وجوب خصوصا، نه ملتزم میشیم به حرمت خصوصا، ولی ملتزم به حکم الله هستیم. در مقام عمل هم که گفتیم میشه مخالفت پیش نمیاد، چون در مقام عمل یا انجام میدی موافق با وجوبه یا ترک میکنی موافق با حرمته. و ملتزم نمیشیم مگر به حکم واقعی علی ما هو علیه فی الواقع، اونطوری که در واقع و عند الله هست. سوال از کدوم بابه؟ خب از کدوم بابه؟ آره میدونم از کدوم بابه یعنی؟ خب نه اون در باب تأخیر، در باب مکلفون بهه. تأخیر در باب مکلفون به فرق کنه با تأخیر در اینجا. تأخیر در اینجا تأخیر در تکلیفه، مخیری بین وجوب یا حرمت. اون مثالی که شما زدی در مکلفون به، در مکلفون به راحت آدم میتونه احتیاط بکنه، ملاحظه فرمودید اینجا احتیاط معنا نداره اصلا. خب یه نفر میگه که آقا تو چرا قائل به توقف بشی و بگی این واقع اصلا حکمی نداره؟ مگر میشه واقع حکمی نداشته باشه در حالت که ما دلیل داریم که هیچ واقعی خالی از حکم نیست؟ میفرماد قبول، ما اون ادله رو هم قبول داریم که هیچ واقعی از خالی از حکم نیسته، ولی حکم واقعی منظوره، نه حکم ظاهری، نه علی ظاهر. علی ظاهر بله میشه این واقع خالی از چی باشه؟ خالی از حکم باشه. ولی در عالم واقع حکم دارد یا نه؟ بله ما میگیم حکم داره، ولی ما نمیدیم چیه. ولا دلیل علی عدم جواز خلو الواقع عن حکم ظاهری اذا لم يحتج الیه فی العمل. و ما هیچ دلیلی نداریم برای اینکه جایز نیست خالی باشد واقع از حکم ظاهری. نه میشه واقعی خالی از حکم ظاهری باشه، البته هنگامی که نیاز نباشد الیه در حکم ظاهری در مقام عمل. اگر یه دفعه در مقام عمل بخواد مخالفت پیش بیاد، مخالفت عملی، ما نیاز به حکم ظاهری داریم. ولی اگر نیازی به حکم ظاهری نبود در مقام عمل، ما حکم ظاهری نداریم، میشه واقع بدون عمل حکم باشه. مثل ما نحنفی میتونیم بگیم حکمی ندارد، در مقام عمل هم هیچگونه مخالفت پیش نمی آید. مرحوم شیخ مثال میزنه، میگه مثال براتون بزنم که واقع خالی از حکم باشه، در مقام عمل هم هیچ گونه مخالفتی پیش نمیاد. مثلا امر دائر باشد بین وجوب و استحباب. نمیدونیم فلان چیز واجب است یا فلان چیز مستحبه، درسته؟ میگیم اصلا ما نمیدونیم واجب یا مستحب. همه فقها گفتن امر رو قربتن الله انجام بدی کافیه. خیلی روشن ها؟ تازه این اینجا این تعبدیه، گفتن لازم نیست حکم مشخص باشه، همین قدر که قربتن الله انجامش بدی کفایت میکنه، در حالی که اصلا بحث ما هم در توسلیه، در توسلی به طریق اولا لازم نیست حکمی داشته باشه. نظیر ما لو دار الام بین الوجوب و الاستحباب، نظیر اونجایی که ام دائر باشه بین این که فلان چیز واجبه یا مستحبه. تو نمیخواد وجوبشو مشخص کنی، نمیخواد استحبابشو، همین قدر که در مقام عمل قربت الله باشه کافی هست. مرحوم شیخ میفرماد که اتفاقا ما قبلا در اواخر بحث قطع، بحث مخالفت التزامی و عدم مخالفت التزامی در اونجا تذکر دادیم، گفتیم مخالفت التزامی و قلبیه اشکالی نداره، اونی که مهمه چیه؟ مخالفت عملیه نباید پیش بیاد. در مانع حنفی که مخالفت عملی پیش نمیاد، پس این که ملتزم بشیم به یکی از این دو حکم لازم نیست. و قد مذا شطر من الکلام فی ذلک فی المقصد الاول من الکتاب عند التکلم فی فروع اعتبار القدر، گذشت مقداری از مباحث فی ذلک در جواز مخالفت التزامیه. در مقصد اول از کتاب اونجایی که بحث میکردیم در مورد فروع معتبر بودنه قد، به اونجا مراجعه کنید. اونجا مرحوم شیخ فرمود که جواز مخالفت التزامی اشکالی نداره، جواز مخالفت عملی ممنوعه. در ما نحن فی مخالفت عملی پیش نمیاد، چون یا عمل میکنی مطابق واجبه یا ترک میکنی مطابق با چیه؟ حرمته. حالا ما بیایم یک حکم رو در اینجا مشخص کنیم لازم نیست. پس تا اینجا مرحوم شیخ نظر چی شد؟ توقف. در ما نحن فی توقف. اول مرحوم شیخ فرمود اباحه، بعد فرمود تخییر، در پایان فرمود توقف. در مقام عمل هم جور مخالفتی پیش نمیاد در محضورین. صلی الله علی محمد و آل محمد. موفق باشید.